به حسن علی بها. ببینید بعد برای مقابله با بهائیت شما یه گروه دیگر رو دارید به اسم انجمن حجتیه که مرحوم حلبی رو انداختن. دقت می‌فرمایید. هر دوتاشون با انقلاب مشکل داشتن، هر کدوم به یه نوعی. به حال یه معضل بزرگی سه جانبه چهار جانبه تو جامعه شیعه درست میشه و شروع هم اونایی که شروع کردن اصل قضیه رو، هم شروع کردن دشمنی با این قضیه رو، مستمسکشون مهدویت. میخوام اینو عرض بکنم که این بحث معلومه پتانسیل بالایی تو حرکت زایی داره. بله آفرین. یا اون مهدی محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن، یا مهدی، یا مهدی سودانی. خب ما چرا از این اعتقاد استفاده نکنیم به نفع آرمان‌های خودمون؟ بفهمید، من عذر می‌خوام آقا، من دغدغم اینه که به خاطر این مشکلات صورت مسئله رو ما روحانیت پاک نکنیم. چون اگه ما هم خدای نکرده اونجوری که من از بعضی آقایون شنیدم گفتن حاج آقا شما چرا بحث مهدویت مطرح می‌کنید، نمی‌بینید بحث چقدر آسیب زاست؟ خب ما مطرح نکنیم کی مطرح میکنه؟ شما جوابش نگید، جوابش میدونید همه تو بفهم. احسنت. این راهکار عملیه دیگه، یا تشرف. بله بله بله. همینطور جاذبه دیدار ملاقات گرایی که یکی از آسیب هاست. بله بفهم. بله ببینید جواب علمی باید همونجوری که دوستمونم اشاره کردن، در اصل ظهور حضرت نه تنها جلوی تکنولوژی های علمی گرفته نمیشه، بلکه علمی که تا قبل از حضرت اونجوری که روایت داریم به دو حرف رسیده، با ظهور حضرت به 27 حرف میرسه. یعنی علم روی در مدت محدودی یه رشد جهشواری داره. باید اینها رو در واقع از اون توهمی که دارن بیرون آورد. اتفاقا باید بهش گفت که نه تنها مسئول ارشد فرودگاه، بلکه ممکنه وزیر راه و ترابری هم بشی تو. بله بفهمید. سید بزرگ بله عذر میخوام. خودشون رو خواهش بکنم. بزرگوارید انشاءالله. احسنت. بله احسنت. بله احسنت. درست. احسنت. ممنونم. بله بفرمید. هل الدین الا الحب و البغض لله عز و جل. حاج علی بغدادی و بله علامه مجلسی. بله بله احسنت. دو تا بحث داریم آجا، من برای اینکه اشکالتون رو میپذیرم دو تا بحث داریم. یکی بحث نقل تشرفات و استفاده از تشرفات برای ترویج دین، ترویج یاد و نام امامه. یکی این ایرادی که دوستمون داشتن، ملاقات گرایی، تشرف گرایی، یعنی کاری بکنیم که جوان یا نوجوان به جای انجام وظایف خودش دنبال رؤیت حضرت باشه. کدوم رؤیت؟ رؤیتی که در عصر غیبت اصل اولینه که امکان نداره. اصل اولی در رؤیت زمان غیبت عدمه، امکانش نیست مگر اینکه مصلحت خاصی باشه. اون تشرفاتی هم که ما نقل میکنیم تشرفات خاصه. من تاکید میکنم اگه مشکلات پیش نیاد و جمع بشه بین نظر دوتا بزرگوار، ما تشرفات قطعی از بزرگان علما رو نقل بکنیم، مثل مرحوم مقدس اردبیلی فرض بکنیم، مرحوم علامه حلی، و اینکه بگیم یکی 20 سال پیش تو فلان قسمت مثلا تهران مشرف شده خدمت حضرت، این واقعا دیگه مشکل درست میکنه. بله بفهم. بله بله قصه بنویسه، قصه که شب مادر راحت، البته نه اینکه اصلا نیست، هست، ولی قصه بنویسه و قصه رو شب، قصه که مادر بتونه بخونه به بچه و بله. وقت دوستان تموم شده ها، ولی بفهم. احسنت. درست. احسنت. 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 بله همینطوره. بله.
و بحث رفتاری هم بنده رو تحریک میکنه که بنده به سمت اون هدف حرکت کنه، چون شما میبینید شاخصه داده.
بله.
حالت داره واسه اندازه خیابون شما ده گفته.
درست. خیلی جزئی. بله.
صحبت کنم بیا باجون بسم الله الرحمن الرحیم شروع شد تصدیق کن که آقا
چون شهر آرمانی شیعی ویژگیش اینجوریه. یا بله بله اینا باید توجیه بشه. بله 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 ببینید دو تا بحث خلط نشه. احسنتم. دو تا بحث خلط نشه. ببینید ما از قدیم اینو داریم میگیم، اگر به مهدویت و آموزه های این چین، اندیشه این چینی به عنوان یک راهبرد نگاه میشد، نه به عنوان یک مهدی که به قول ایشون در مثلا هزار سال بعد معلوم نیست بیاد یا نیاد، به عنوان یک راهبرد به روایات مهدوی نگاه میشد، دیده میشد که آقا کوچه یک متری دو متری سه متری استاندارد نیست. تو کجا؟ تو یک شهر خوب، چون شهر آرمانی شیعه شهر از این شهر خوبه دیگه، کوچه دو متری سه متری استاندارد نیست. ببینید چرا جای دور میریم. الان شما وضعیت شهرسازی تهران رو که معماران دم دستی درست کردن شهر دارن، و اصفهان رو که خیابون کشیش و فاضلاب کشیش و مرحوم شیخ بهایی رقم زده، دقت میفرمایید. نگاه بکنید ته خیابان های تهران رو، همین مارپیچه که شما هر روز میرید بالا میاید پایین، و خیابان های اصفهان رو. شما یه شهر دارید، شما میتونید اینو توی بین مصر رو فرض بکنید، چین و روم و ایتالیا و اینا، بگید آقا ما هم یه شهر داریم یه دونه گردشگر جذب کنه. کاریست که یک فقیه معطوف به حکومت، فقیه که شیخ الاسلام حکومت بوده، این انجام داده. من اینو دارم عرض میکنم، اگر ما به محتویت به عنوان یک اندیشه حکومتی، یک اندیشه معطوف به حکومت، نه یک گزاره اعتقادی، اونم از یک شخصی که الان نیست، معلوم هم نیست کی بیاد، ما هیچ تعهدی بهش حس نمیکنیم. اجازه بدید من همین رو تمام بکنم، دو سه دقیقه وقت از وقت من هست، ولی وقت سوالات آقایون تقریبا تمام شد. این بس تمام بشه تا خیلی، من الان یه اسلاید گفتم متأسفانه 130 اسلایدی که فکر می‌کردم تون تون ما می‌زنیم میریم جلو. یکی بحث جذب و دعوت، کار حضرات اهل بیت جذب بوده. یکی از مشکلات تربیت ما اینه که اما اول سراغ دعوت میریم. آقایون خدای متعال در جزیره العرب چه کسی رو به پیامبری انتخاب کرد در 40 سالگی؟ اسم کاملش رو بگید. محمد امین. اعتماد من، لذا حضرت اومد بالای کوه صفا و فرمود که اگر من بگم لشکری پشت این کوه سنگر گرفته میخواد به شما حمله کنه، باور میکنید؟ گفتن آره. جالبه، من بارها عرض کردم به آقایون، من قبل و بعد این روایت رو خیلی دیدم، حضرت بدون اینکه هیچ استدلالی بکنن برای توحید، گفتن حالا که اینجوریه قولوا لا اله الا الله توفل، این همین که به من اعتماد دارید حرف منو باید باور کنید دیگه. اومدن پایین. دارم فهمید، این اعتماد خیلی مهمه، جذب خیلی مهمه. نهار دادن توی عشیرت الاقربین، الان تو همه مجالس اهل بیت معمولا اول کلی خسته میکنن مخاطب رو، بعد نهار میدن اگه تازه بدن، یا شام میدن. دقیق پیامبر توی عشیره اقربین دقیق میفرمایید اول چیکار کرد؟ نهار داد، بعد تازه عشیره اقربین رو، همین به انظر عشیرت کل اقربین، یعنی از نزدیک به دور انجام بده. ما خب وقتی خودمون مشکل داریم، خانواده‌مون مشکل دارن، خب نمیشه به اصطلاح به دور دست ها پرداخت. بحث آخرش هم که سنت محوریه، تربیت دینی به شدت سنت محوره، یعنی اگر ما به این سنت ها بی توجهی کنیم، هزار تا مجتمع هم کار فرهنگی بکنن، میلیون ها نفر رو بیاریم، اگه به سنت ها بی توجه باشیم کارمون جلو نمیره. مثل اینکه آقا بشینه تو مسجد فکر کنه که مثلا بعضی کارها رو من دیدم دیگه، روحانی مسجد، امام جماعت مسجد، اگه خیلی از کارهایی که کارکرد تربیتی داره اونا رو به عهده دیگران بگذاره، زایش میکنند. دقت میفرمایید؟ لذا لیس للانسان الا ما سعى. اگر میخواید اثر ببینید باید خودتون سعی داشته باشید، این سعی باید در کنار سرعت هم باشه. آقایون الان چند درصد تهرانی یا ماهواره استفاده میکنن؟ شما بگید، شما که تو این شهر زندگی میکنید. 1%؟ به من گفتن 60%. خیلی خوب. دقت می‌فرمایید آقا، ببینید حالا گاهی وقتا من به بعض از آقایون علما ایدهم الله اس ام اس دادم، آقا جواب نداده، زنگ زده من برنشدم تو کلاس بودم جواب، خب من نمیتونستم جواب بدم، بعد اس ام اس دادم که آقا فرمایشتون چی بوده، جواب نداده. اکثر کارهای من متأسفانه پیامکی، با این اکثر تو کلاسم. بعد حاج آقا شاکی بوده بعدها که ما رو پیدا کرده، چرا فرض کنید چه گفتم، میگم آقا تو کلاس شما چرا اس ام اس دارید؟ میگه والله من بلد نیستم اس ام اس. توی دوره‌ای که تو میتونی با پیامک خیلی تلنگرها رو بزنی به خیلیا، که خود جوان ها میگن دیگه، گاهن گفتن یه پیامک اومد من کلم پاشدم اومدم جمع کردن، همین یعنی تحول شده برش فرض بکنید. توی این سائن سریعون نجا، دشمن به شدت داره، سعی خالی هم در واقع خالی هم به درد نمیخوره، سعی و سرعت باید با هم باشه تا به نجات برسه. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من. توجه به اینکه خود خدای متعال، هدایت در دست خود خداست، باید هدایت کرد بزن. این بلاغ مبین، بعضی میگن و ما علی الرسول الا البلاغ، آقا این آیه غلطه، فرمود و ما علی الرسول الا البلاغ مبین. تو بالای منبر بد حرف میزنی، فرض کنی آی مداد بد حرف میزنه، بنده بد حرف میزنم این بر اونور فرض بکنی، خب نمیگیره. بلاغ مبین به عهده ماست. اگر دختر یا پسری در عهد قدیم قبل انقلاب، اوایل انقلاب فرض کنید، میخواست به یه مطلب بدی دسترسی پیدا کنه، امکانش نداشت چون ویدیو هم غیر قانونی بود. الان طرف با زدن یک کلید واژه تو گوگل هر چی دلش بخواد رو دسترسی داره. شما تو این زمان دارید زندگی میکنید، اون وقت تو این فضا خود آقا سرچ کردن بلد نیست. من اینو گفتم به آقایون، آقای ما به خاطر خدا باید یاد داشته باشیم، بلد باشیم اینا رو، نه به خاطر خودمون، به خاطر خدا. بله، دنیا دنیای سرعته، اگه ما هماهنگ نکنیم خودمون رو با دنیا منتظر ما نخواهند شد. و اینکه اسباب داره، ابالله ان تجری الاشیاء الا باسبابها، گرچه حضرت صحیف سید جادی فرمود یا مسبب الاسباب من غیر سبب، ولی این استثناست. طبیعتا این در واقع سنت اینه که هر چی اسباب داره باید یاد گرفت و بر اساس آموزه عمل کرد. من فقط اینا رو نشون بدم بهتون، این فقط کلیتش رو. الان ما توی اسلاید هشتم هستیم، اسلاید های بعدی رو فقط شما همین ببینید که مطالبی رو من به صورت خیلی مختصر آماده کرده بودم. خانواده مهدوی انتظار، آیا منتج ما بعد از ظهر جلسه داریم یا نه؟ نقشه رو عرض میکنم. بله، من تا اینا رو میبینم آی منتجم بیاد بالا. مباحث انتظار، مهندسی بلوغ اجتماعی، بحث زمین ساز ظهور، سیره امام که شما اشاره کردید که اصل ظهور رو بدونیم چقدر خوب، حیات طیبه که مبتنی بر حضرت و مدیریت لذت. بر اساس مباحث مهدویت ما میتونیم مدیریت لذت جوانها رو داشته باشیم و اونها رو بکشونیم. بحث همین اصالت وجود، این نقشه که من داستانش مفصله باید جای خودش عرض بکنم. بعد این جریان شناسی شبهات مهدویت، مثلا به عنوان نمونه طول عمر. الان بعضی آقایون نمیدونن طول عمر حضرت چجوری توجیه کنن. بابا طول عمر حضرت شبهه نیست، جز افتخارات ماست که شیعه میکنه افراد رو. این آقای پروفسور ربکه رو ببینید که استاد دانشگاه توی آلمان ایشون، آقای پروفسور ربکه چند تا از این دکترینایی که توی ایام نیمه شعبان تو تهران برگزار شد، تو سالن اجلاس سر ایشون شرکت کرده، چند تا مقاله سایت داره، سایتش رو من اینجا لینک کردم، اینم باز میکنه سایتش رو، اجازه بدید. و این سایت ایشونه، سایت آقای پروفسور ربکه است، مقاله داره راجع به حضرت، با این عکسم زده تو سایتش. شیعه نیست، البته علاقمند به شیعه است. بعضی هم میگن شیعه شد، یعنی از بس جملات خیلی شیعی میزنه. مثلا میگه که وقتی معلم سر کلاس میاد که دانش آموزان سر کلاس حاضر باشن، آماده باشن، و ما تا جامعه رو آماده برای کلاس حضرت نکنیم نخواهد اومد. این جمله ایشونه، فرض بکنید. ایشون شیعه شده، میدونید به خاطر چی؟ به خاطر عمر، طول عمر حضرت. داستانشو من عرض میکنم و ختم در واقع حسن ختام این جلسه بشه. ایشون یه کنگره زیست شناسی بوده توی اصفهان، یه سالی نزدیک نیمه شعبان بوده این کنگره، دوربر نمیشه. ایشون میاد ایران، وارد فرودگاه تهران اصفهان که میشه، تو این راه میگه که شما برق اضافه دارید، مثل اینکه تو این کشه این همه چراغونی کرده و خلاص همه جا رو. اون راننده، من اینجوری میگم به بعضن دانشجوها، میگم اون راننده خجالت نکشیده بگه وای ما من چجوری الان بگم یه نفر 1200 سال پیش متولد. گفت آقا ما یه امامی داریم 1200 سال پیش متولد شده، 1100 خورده سال پیش، و الانم زنده است، و چون روز تولدش زندم هست، ما این جشن به این عظمت رو براش برگزار میکنیم. ایشون گفته ای خیلی وقت من، اصلا کارش زیست شناسی بوده دیگه، خیلی وقت من به این تز رسیدم که انسان میتواند بیش از 1000 سال عمر کند، و خیلی وقت دنبال یه مکتبی هم که یه چنین شخص زنده ای رو الان داشته باشن. دقت میفرمایید، براش جذاب شده، اومده دیگه دکترین زیست شناسی رو ول کرده، چند سال تو این دکترین مهدویت شرکت کرد. دقیق میفرمایی؟ خب این یک بنده این عرض میکنم آقا طول عمر برای مسلمان ها که اصلا فلب صفی قومی الف سنتون الا چی اون آیه راجب حضرت نوح. دقیق میفرمایید؟ یعنی 950 سال حداقل عمر برای مسلمان ها که خیلی روشنه. برای غیر مسلمان هم کی باید اظهار نظر کنه؟ آقا یک دکترای زیست شناسی میگه این انسان میتونه بیش از 1000 سال عمر کنه، بر اساس این شیعه هم شده یا علاقمند به شیعه شده. چرا ما تحت عنوان شبهه طول عمر مطرح میکنیم؟ این نه برای مسلمان، نه برای آدمای دانشمند و زیست شناس شبهه نیست، قابل بررسیه. این مباحث باشه، آجاز بخوام این مباحث باشه تا تکلیف جلسه بعد از ظهرمون رو حاجای منتج بگن، تا من خدمتتون هستم. من از خوب اومدم، نگران نباشید، موندگار هستم اینجا.
تشکر از شما خدمت استاد معزز. استاد بنده بودن من چون دعای
خدا که آمد خواهش
بکنم. تشکر از میکنم که اونجور که توی لیست کلاس های گروه این بود آمده کلاس بعدی متعلق هست به خود شما ساره میگم که ساعت 3 تا 14 15 دقیقه تشکیل میشه. من بعد از آقای مراجعه کردن جبی عجله داشتن برای این روز پیشنهاد رو مطرح کردم از طرف آقای مطرح میکنم و اون هستش که اگر بزرگواران از نیم ساعت استراحت بعد از نهار نمادنها رو جون بزنن اگه ساعت دومی شروع بشه استان تشریف دارن اینجا اگه مخالفتیت داشتن ساعت دومی شروع بشه از اون طرف که ساعت پنج پنج رو دوره به سلامت پایان میپریم و انشاءالله آقایون هم به کارهای استاد ضروریشون میرسن. اگر برگیم
راجع به روش‌های کار به ویژه با جوانان و نوجوانان یه سری اصول کلی داریم در تربیت دینی مبتنی بر حجت، یه سری مدل داریم اصول. خب من اینا رو خواهش میکنم ولو عناوینش یادداشت بفرمایید چون خیلی از اینا رو خودتون مستحضرید، من فقط به اینکه یه مجموعه داشته باشید. بحث تدریج با یه جلسه دو جلسه و سه جلسه نمیشه کار از پیش برد، حتما تدریج. اساتید ما عموما میفرمودن که عالم تربیت عالم تدریجه، یواش یواش میتونه آدم استمرار نشاط قطعا روحانی کسل نخواهد تونست اون کارکرد رو باید داشته باشه. من یک اینایی که میگم همه رو کاربردی کردم، اگر پیدا بکنم این رو. اخیرا چند تا سی دی ما تو مؤسسه‌مون تو قم دادیم بیرون راجع به همین مباحث، من نمونهش رو اینجا داشته باشم. یکیش سبک نشاطه، آیون بل این سبک نشاط، این رو فقط بر تبلیغ نشون ندارم چون ندارم اصلا بدم. سبک نشاط به این معنی که آقا توی دین برای نشاط مادی و معنوی قطعا دستورالعمل‌هایی داده شده، خب خیلی از اینا اشاره نمیشه. من این رو مفصل صحبت کردم تو صدا و سیما پخش شده به نظرم، حالا قسمتاش خب چون مرتبط مستقیم به بحثمون نیست عرض نمی کنم، ولی اینکه چه چیزایی بخوریم نشاط داشته باشیم. مثلا الان اگر با ما مشورت میکردن برای ناهارتون میگفتم حتما مرغ بدید، مثلا جوجه بدید، ولی ماهی ندید اصلا. اینا همه برای نشاط، خود روحانی باید نشاط داشته باشه، جوانای مسجدی باید نشاط داشته باشن، چی بخورن، چی بخوانند، چه عطری استفاده کنن. این که پیغمبر نصف درآمدش رو نصف پولی که در محضرشون بوده فرض عطر می‌خریدن، این خب خیلی پیام داره بر ما. من خیلی از مساجد وارد شدم به خاطر بوی تعفن، خواستم برگردم، بوی تعفن جوراب‌ها، فرش‌ها، مثل مساجد گاهن ترمینال‌ها فرض بکنید، اتفاقی که مراجعه هم زیاده. اینا به ما برمیگرده. اگه اونجا مشکلی داره به خاطر اینه که ما مشکل داریم، نه اینکه خادم مسجد مشکل داره. اون که یه عوامه، خدا رحمت کنه، چون از سیدم تاکید کردن رو عرض میکنم، خدا مرحوم عاشق علی قاضی صفایی های رو با اصحابش، من نمیخوام از کسی نمیخوام زیاد تعریف کنم که شوفه اینجا پیش میاد، میومدن مشهد چاه دستشویی میگرفت، باز 30-40 نفر از طلبه هاش میومد، معمولا هر ماه قمر میومد خونه ابو زوجه ما آیا سهرابی، میومد خونه ابو زوجه ما، وقتی چاه میگرفت و اینا همه میگفتن چیکار کنه، میرفت دستشو میکرد ته چاه، اشی رو باز میکرد، هیچ ابایی هم نشد. حالا هم سنش دو برابر خیلی از آقایم بود، هم خوب از استادشون بود، با این کارا دل خیلی ها رو بوده بود، علت این که خیلی و اجازه هم نمیداد غرور برش داره. من با اینکه زبطم میشه اینو عرض بکنم بد نیست، خیلی مواظب خودش بود که دور بر نداره. یکی از طلبه ها داریم چچ میریم از بحث متاسفانه، یکی از طلبه از شهرستان اومده بود بهشون میگفت که خیلی من از تفاسیر شما استفاده میکنم و شما حرفای تو فلان کتاب تفسیرتون زدید که حتی علامه طباطبایی هم نزده. خیلی راحت گفت که شاید خودم خواست خری مثل من این حرفا رو بگی، یعنی اصلا نمیذاشت دور برداره بگی بله ما هم علامه حرفای خوبی زده ولی ما حرفای نوتری داریم. خیلی مواظب خودش بود. بگذاریم نشاط، اینکه آدم با نشاط. آقایون آخرین باری که ورزش کردن کی بوده؟ من آن در حبر کوه نوردی داره، بعضی آقایون من شنیدم آقایون روحانیون خواستن با آقا هماهنگی کنن به رفت آمد وسط را کنن آقا ما دیگه نمیکشیم سوار ماشین شخصیتشون شدن و برگشتن یه خلاصه با ماشین رفتن قرار این که خب خیلی یه روحانی 70 و چند سالش الان مولانا رهبری 74 سالشه بعضی از ماها واقعا دیگه حال کوهنوردی نداریم خیلی بده تنوع باز میخوام سوال رو نگه دارید به آخر بزرگتر کنم بله تنوع برنامه ها باید تنوع داشته باشه شرکت یعنی تو مسجد نگید که ما حالا برنامه اردو گذاشتیم امروز فرض کنید یه عده شرکت کردن همه جور برنامه باید تو مسجد باشه و این منوط به اینه که شما ستاد قوی داشته باشید تو مسجد نظم خب خیلی مهمه خدا شاهده کسی که بنده خودم اذیت میشم تو خیلی از مساجد قم آدم میره آقا نیومده کیو گذاشته به جاش هیچ کیو منتظر میشن یه روب دیگه ممکنه بیاد ممکنه نیاد کجا تو قم 20 دقیقه نیم ساعت دیگه تبریز یه مسجد رفتم یکی از آیات نماز میخونه اونجا اکثرتون میشناسید آقا نیومده بود کیو گذاشته به جاش یک بازاری رفت با اینکه معمم بود تو مسجد گفتن آقا گفته هر وقت ما نیستیم فلانی بره یه بازاری ریش کلن صفر یعنی هیچی یعنی اینجوری به اصطلاح روغم میچکید خلاصه درد میفرمایید گفته ابا انداخت رفت جلوی همه ما معممی رفت که پیش خلاصه قائم مقام آقا ایشونه اینا خیلی زشته برای نظم آقا نظم داشته باشن من نیستم امام جماعت موقت بذارن امام جماعت دوم سوم موقت چه اشکال داره تشویق تو اصل آقایون رو جایزه چیز نکنید حتما اصرار نداشته باشید جایزه شرطی میکنه بچه‌ها رو ولی تشویق خیلی خوبه خیلی این برگشتن گاهی وقت برای من شما مهم داره برگشتن یه آفرین یه احسن گفتن یه معمم به یک جوان خیلی براش بار داره دقت میکنید قبل از اینکه دیگران بهش آفرین بگن قبل از اینکه دیگران گروه سازی گروه همسالان توی مسجد که محل کار من و شماست گروه همسال تشکیل بدیم حرفا رو از همسالانشون بشنوند خب خیلی افراد طرفتم که خب اینا البته اینا رو امروز صبح چیز کردم جمع‌بندی کردم چه چیز داره از هر گونه افراد تفریط تو مسجد باید پرهیز بشه یه وقت خیلی صحبت‌های زیادی وقت صحبت‌های کم توجه به نیازهای عاطفی و جنسی که اینو گفتم خیلی الان مشکل ما خیلی سن بلوغ به شدت پایین اومده تو مدارس ما دختران خیلی زود به بلوغ میرسن مخصوصا تو این گیرودار الان مشکلات عدیده تربیتی ما داریم به خاطر همین که جوان سن فاصله دوران بلوغش تا دوران ازدواجش به شدت زیاد شده اینا رو نمیشه با گفتار درمانی حل کرد عرض کردم وقتی امام صادق علیه السلام میفرماد سعادت‌های مردی که دخترش تو خونش حیض نشه خب خیلی این بار نداره ما سعی میکنیم اینا رو توجیه من هیچ وقت اینا رو توجیه نکردم من چیکارم کردم امام صادق رو توجیه بکنم حضرت اینجوری میفرماد پس اینجوریه اگر جامعه ما اینجوری نیست مشکل داره اگر دختران شما حتی 20 سالن آماده ازدواج نیستن دختران شما مشکل دارن که دارن دارن میفرمایید ما حدود 10 میلیون نفران تو کشور طبق آماری که من سال 90 بکنم گرفتم برای یه صحبت داشتم راجع به ازدواج تو همین دانشگاه صنعت شریف 10 میلیون نفر دختری داریم که تو سن ازدواجن ولی به صورت طبیعی و زمانبندی طبیعی نمیتونن ازدواج کنن 1 میلیون دختر مایوس از ازدواج توی کشور دارید شما یعنی اینا دیگه کلا منتفی شده ازدواجشون یعنی کسی نمیاد برخواستگارشون بله و اینا رو نمیگیم ما اینا رو خب جلسه خودیه اینا رو عرض بکنیم باید براش راهکار داشته باشیم اون وقت این که حضرت میفرماید که دختراتون رو البنات اگر اشتباه نکنم به منزلت ثمره علی الشجر که اگر چیده نشن فسدن و تفسدن یعنی چی؟ 1 میلیون نفر شما اینجور داشته باشیم هم داره بله 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 باید رواج بدن حالا اگر ما هم جای حرف بزنیم فکر میکنن که ما فکر خودمونیم بله بله بعد بحث بعدی در واقع اینا که گفتم اصول کلیه ولی یه سری چیزایی که باز به صورت روش ها روش تاکید میشه بحث گروه سازی که عرض کردم، استعداد پروری، استعداد شناس. آقا هر مسجد اگر به عنوان آموزشگاه دیده بشه خب خیلی اوضاع فهم. ما استعداد شناسی کنیم اینایی که پشت سرم وایستادن. عرض کنم خدمت شریفتون، چه اشکال داره خیلی از جوانها رو شما کم کم بکشید صف اول؟ تو همینجا بذار من یه انتقاد به خودتون بکنم، از همینجا شروع بکنیم. نمیدونم این روایت رو دیدید یا نه، حضرت میفرماید که ثواب صف اول بر صف دوم مثل ارث مرد در مقابل زنه، برادر در مقابل خواهر. ثواب قسمت سمت راست صف اول نسبت به سمت چپ صف اول این همینطوریه. این اونه که سمت راستن این مردند ارثشون، اونه که سمت جا. خب این یعنی چی؟ ببینید چقدر موند. یعنی آقا هر کی وارد مسجد میشه اول بیاد سمت راست صف اول رو پر کنه، بعد همینجوری. خود آقایین ما اینجوری نیستن. در اون وقت چطور این فرض کنید چند تا جوان هم که میان میبینن این پیرا جمع میکنن صف اول میرن عقب و ارتباط مناسب با روحانی ندارن. استعداد پروری که آدم بشناسه، یه صدا کردن یک جوان به اسم کوچیکش، آقایون من اینو تجربه کردم، شما هم قطعا تجربه کردید، خیلی آثار داره. آدم میگه حسن آقا حالت چطور نبودی؟ اون وقت ما بالای منبر میگیم چی میگیم به مردم؟ بعد از عزیزان ما میگیم که یک نفر یهودی میومد به حضرت رسول فحش میکرد یا توهین میداد، دو سه روز قبل نماز، بعد نماز، دو سه روز نیومد. حضرت گفت این دوست یهودی ما که هر روز میومد حال ما رو میپرسید کجاست؟ درست کردی؟ حضرت رفت و خلاصه اون بنده خدا مسلمان شد و با همین عمل عیادت هست. همین رو از موسی بن رابعه، چه موسی بن جعفر می حضرت میرفت زمین کشاورزی که ناسبی میمد فحاشی میکرد، حضرت گفت این کسی که هر روز حال ما رو تو مسیر میپرسید. خب اینا خیلیه، همین سیره، یعنی همین دیگه، با همین ها میشه. استعداد پروری آقا نمیشناسه، چطور استعداد پروری کنه؟ آرمان سازی، ساختن اهداف و قله ها جونم. اشکال نداره. میشه حالا همه رو پرسید. آرمانسازی، این که ما قله بسازیم و افراد رو بفرستیم سراغ فتح قله ها خیلی مهمه. رقابت سازی، رفاقت آفرینی، تحول آتش دادن. همین های صفایی ایشون میگفت که بعضیا مغرورند، بعضیا متکبرن، راکت شدن بخاطر اینکه احساس پری و استغنا دارن. باید شکستشون، باید تلنگر زد، آتیش زد، اون هستش رو خراب کرد تا بفهمه هیچی نداره. درست میفرمایید، آدمای مغرور رو ایشون میگفت باید شکست و حرکت کنند، تا مغرور و متکبرن حرکت ندارن. گفتمان سازی، کاری که مقام معظم رهبری به خوبی داره انجام میده. ببینید هر سال اگه ایشون فکر میکنید امسال رو سال حماسه نمینامی، چه اتفاقی میافتاد؟ هر سیاسی از جاش بلند میشد یه آقا امسال سال فتنه مجدده، امسال سال فلان، امسال سال فلان. دقیقا نفر این گفتمان سازی دیگه. ببینید چقدر گفتمان سازی کردنشون، آزاداندیشی، نمیدونم کرسی های نظریه پردازی فرطا همین دانشگاه ها. و یه وقتی هم اومدن گله کردن که همین روحانیون نهاد متاسفانه نتونستن اینو جا بندازن، و عقم دارن روحانیون نهاد هم عقم دارن، چون خیلی اوضاع دانشگاه های ما خیلی وقت به بر بند و به آب دادن توی دانشگاه های ما. اون زمانی که توی خروجی دانشگاه علامه طباطبایی طبق آماری که خودشون میدن 90% دانشجوی سکولار میدن بیرون، اون وقت باید فکرشون میکردن که متاسفانه نکردن. و البته الان هم دیر نشد اگر بخوایم کار بکنیم. کمک درمانی، خیلی وقت ما لازم بریم کمک بکنیم. طبیبون دوارون به طبه. توی کرج داشتم صحبت میکردم، توی مدرسه دخترانه بود، یه دختری خیلی شیطنت کرد، خیلی اذیت میکرد. بعد تمام شد درخواست، گفتم خانم بیا جلو من با شما کار دارم. اومد جلو، گفتم صحبتایی که من راجع به امام عصر کردم برات خوب بود، خوشت اومد، فهمیدی که امام عصر چیه؟ این صحبتا اینجوری کردم، سوال کردم، زد زیر گریه. هیچ، من واقعا نمی‌دونستم چرا گریه می‌خواد. واج یکی از دوستاش من گفت حاجی ایشون بچه طلاقه، مادرش اصلا نمی‌دونه کجاست، خودش هم میتونه شره ولی دست خودش نیست، مادرش نمیدونه کجاست. متاسفانه پدرش هم هر شب یه خانمی رو میاره خونه‌ش. حسابش رو بکنید یه دختر این چقدر آشفته است. عذر میخوام، تو حالا فکر میکنی که مثلا این دختر مشکل داره. بله مشکل داره، چیکار باید کرد؟ باید مشکلش رو حل کرد. تا مشکلش رو حل نکنین که وایس دخترم بشین سر جات خوب باش، فایده نداره. من اونجا خانمی که معاون پرورشی بود صدا کردم، گفتم خانم شما مشکل نمیدونید؟ گفت نه. از خانواده‌اش خبر دارید؟ نه. گفتم اگه معاون پرورشی که شما باشی که وظیفت همینه مشخصه. بگذاریم. عادت بهی. عادت بدیم اگر جوانها رو نوجوانها رو به سری مسائل، خاطر آفرینی، یاد بود سازی، نه خیلی خوب. یه کوه رفتن، آقای اسدالدین زنجانی رحمت الله علیه فوت کرد، میدونید یکی از چیزایی ایشون میگفتن ایشون با خیلی کوه رفت مثلا. خاطره شده رفتن کوه با یه آیت الله برای خیلی خیلی خاطر است. در حالی که برای خود اون آیت الله جز زحمت یک چیز دیگه ای نیست. ولی باید انجام داد. یاد بود سازی، این چفیه که مقام رهبری به بعضی ها میدن. ارزش از اون یک شما خودمون داریم آقای منتج. خب چفیه 2000 تومانی فرض کن. ولی آدم دلش نمیاد دور بندازه اینو. خیلی وقتا هم از این کمد برمیدارم میذارتون، ولی همیشه حفظش میکنه. ولی 2000 تومن بیشتر نیست. چون یاد بود شده. یه تیکه آیون خدا رو شاهد میگیرم. یه تیکه از عمامه شما برای خیلی از این مردم تبرک نگه میدارن تو خونه هاشون. یه تیکه از عمامه شما رو. مگر نمید آیون حضرت آیت الله بهجت دیگران وقتی یه تیکه از لباس اینا میفته دست مردم، هزار تیکه میشه تا یه گوشش بره تو خونه یکی. این یعنی مردم علاقه دارن، مردم واقعا دل در گرو معنویات دارن. یاد بود سازی، عالم محوری تو مسجد نگذارید. به نظر بنده اینی شما به عنوان در واقع کسایی که تو مسائل تربیتی قائم مقام حضرت حجت هستید توی حوزه خودتون، نذارید کار بیفته دست مداح جماعت، هر چقدرم که میخواد بزرگ باشه. دست متصدیان و هیئت امنا و اونا تعیین تکلیف کنن، برای اینکه اوضاع خراب میشه. کار از دست عالم مسجد بیرون بره، میفته دست کسایی که به صورت سلیقه‌ای کار رو میبرن جلو تبتن. اینا رو برای مسجدی شدن، مسجد خودش سازنده از هیئتی شدن، قرآنی شدن، طلبگی و دانشجویی. خیلی از جوانها منتظرش یه پیشنهاد شما برای طلبه شدن. آقا پیشنهاد نمیدید، چه اشکال داره شما جوانای مستعد مسجد رو جمع کنید بهشون پیشنهاد بدید، حتی یه سفر قم. تهران یا قم؟ ببینید بله متاسفانه یه سری بد سلیقگی ها هست، ولی آین اردوی قم، من این پیشنهاد عملیمه. چه اشکال داره شما جوانای مسجد جمع کنید، یه اردوی قم، اردوی محضر علما، اردوی حالا محضر معصومه، مسجد جمعکران، اینا خیلی خاطره میسازه برای بچه ها. چون خیلی از اینها چند سالم که بگذره بابا ها مامان هاشون فکر اینجور چیزاشون نیستن. دارد فرمایید. بعد اصلا یه دانشجوی اومده بود پیش من شاکی بود که من رفتم کربلا با پولی که خودم کار کردم در آوردم. پدرم میگه چرا اون پولو به من ندادی، پول در آورده بودی. رفتی کربلا. دارد میفرمایید. اردو و سفر، دعا محوری، خب خیلی کتابخانی، معرفی سایت، خیلی از الان به حال جوانا مراجعه میکنن به اینترنت. من در اول مخالف بودم، خیلی وقتا توصیه میکردم که اینترنتی نکنید بچه ها، چون فضای اینترنت فضای بسیار مسمومیه متاسفانه. دستان همون یاهو رو شما باز میکنید، گوگل که حالا چیز خاصی تو صفحه اول نداره، ولی قبلا که یاهو قبل از گوگل در واقع موتور اصلی جستجو بود، همون صفحه اولش به اندازه کافی برای کشوندن جوان به وادی‌های مختلف مطلب داشت. ولی سایت معرفی بشه، برای سایت مراجع، سایت خیلی خوبی داریم. و بحث ازدواج که خیلی داستانش مفصله و داستان خودش رو داره و من اون کمیته ازدواج رو مطرح کردم. و بحث سربازی که خیلی صلاح نمیدونم فعلا وارد بشیم، چون نه اختیارات داریم نه پیشنهادایی که داریم فعلا عملیاتی میشه. بحث بعدی اونسه که برای اونس مدل من عرض کردم میدم خدمتتون، اونس با ولی. چهار تا به اصطلاح حوزه هست برای اونس دادن مردم با ولی الهی. مرحوم آقای بهجت و دیگر اساتید که من الان چند تاشون به ذهنم میاد، ایشون هم می‌فرمودن که از ذکر مفتاح الانس، از ذکر مفتاح الانس، مفتاح و کلید اونس ذکره. هر کی آدم، هر چی آدم به یاد یک کسی یا چیزی باشه با اون اونس میگیره طبیعتا. خب اگه ذکر رو 4 قسمت تقسیم بکنیم، ذکر لفظی، ذکر ذهنی، ذکر قلبی و ذکر عملی، اینا رو به صورت منطقی من اینجوری آوردم. شما میتونید خیلی راحت یه کارکرد عملیاتی داشته باشید برای ایجاد این اونس. ذکر لفظی اینقدر کمیه. آقایی که میگه نمیدونم حضرت ولی السلام الله علیه چقدر دورم یا نزدیکم، خیلی روشنه، میشه ازش سوال کرد که آخرین باری که دعای عهد خوندی چیه؟ با این نزدیکی و دوری خیلی با قلب و نمیدونم با چیزای کلی معلوم نمیشه. میگه قلب من پاکه، پس به حضرت ولی هست نزدیکم. این حقایص که شیطان میزنه. باید با ذکر لفظی شروع کرد. کسی که 40 صبح داره دعای عهد میخونه، بله داره نزدیک میشه. ولی کسی که 2-3 سال گذشته نه دعای عهدی خونده، نه زیارت آلیاسین، نه جمکرانی، دقت می‌فرمایید، خب اینا معلومه دور شده. سلام به ولی الهی، عرض کردیم سلام واجب و مؤثر ایشان رو به دنبال داره. دعای اثریات آلیاسین اثر پیران یوسف رو داره گفتیم. معلومه کشمیری همتون می‌شناسید که اواخر عمرشون تشریف آوردن قم، خب از شاهدان برجسته مرحوم قاضی بودن. ایشون می‌فرمودن که به طلبه‌ها می‌فرمودن، نوارش هست من اگر حالا اینجا داشتم می‌دم خدمتتون، ایشون می‌فرمودن که شب قبل از خواب حتما در حد 5 دقیقه به حضرت گزارش بدید، یه گزارش روزانه. خیلی ایشون میفرمود تأثیر داره تو پیشرفت آدم. به هر حال آدم معذرت خواهی بکنه از بعضی کارهایی که روز کرده، احیانا قولهایی بده به حضرت، اینا توی دید حضرت به ما خیلی تأثیر داره طبیعتا. و اینکه انسان اگه مواظب همین ذکرهای لفظیش باشه به خیلی جاها میرسه. خدا شاهد بنده ندیدم اون زمانی که مرحوم علی بهجت از در خونهشون میومدن بیرون تا موقعی که میومدن میشستن سر مسجد، ما که جوانتر بودیم علاقه داشتیم زودتر میرفتیم، اون وقتی میشستن تا اون وقتی برمیگشتن خونه، غیر از درس که درس میدادن شاهد نبودیم یه لحظه ساکت باشن. همش ذکر. از خونه که میمدن بگو مستحب آدم از خونه میاد بیرون چهار قول رو بخونه. ما الان نمیخونیم این رو، درد میفرمایید. خب خیلی تأثیر داره توی به اصطلاح آفات مادی و معنوی، اینکه انسان میاد بیرون اینها رو بخونه نخونه. قول اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس، خیلی چیزا. خب اینا طبیعتا آثاریه که هر روز ما از دست میدیم متاسفانه. ذکر ذهنی که عرض کردیم تاثیر مستقیم گفته ها و شنیده هاست در اندیشه آدمی. ما متوجه نیستیم ولی جوانامو خیلی چیزا دارن میشنون، خیلی چیزا دارن میبینن. یه علت بغرنج متاسفانه مشکلات تربیتی این دستگاهی است که الان دست هر جوان و نوجوانی هست و همه چیز میتونه ببینه و همه چیز میتونه بشنوه. خب اون وقت ببینید ما اینا رو هم داریم دست همه. ولی تو قم، تو قم که مرکز فناوری های نرم افزاری دینی باید باشه و هست، ببینید چقدر ما نرم افزار موبایل داریم میدیم بیرون یا فیلم داریم میدیم. ما یه مشکل جدی ما تو بحث صدا و سیما که من واردش نمیشم، اگه واردش بشم واقعا آدم داغ میکنه. و هم تو وقت کم چقدر ما مشکلات داریم، توجیه اونام قابل شنیدنه که ما با ماهواره داریم مبارزه میکنیم. سیر مطالعاتی بدید به جوانا، خودمون سر مطالعات داشته باشیم، مطالعه مؤثر داشته باشیم که نه من یه فهرست میگم نمیخوام. ذکر قلبی داشته باشیم، تنظیم عواطف و احساسات جوانها بر اساس حب و بغض ولی الهی، چیزایی که حضرت قطعا دوست داره کاری کنیم جوانها دوست داشته باشن، چیزایی که مبغض داره من نسبت به اونها بغض داشته باشن. مرحوم علی بهجت میفرمود بالاترین ذکرها ذکر عملیه و ایشون میفرمود ذکر عملی اینه که انسان آینه ولی الهی بشه، هر جا میره مردم رو به یاد ولی الهی بندازه. ما با لباس هامون میتونیم این کار کرده داشته باشیم. ما اگر مقداری خوب روی خودمون کار بکنیم قطعا این کار کرد رو به راحتی میتونیم داشته باشیم که مردم هر جا ما رو میبینن به یاد ولی الهی بیفتن. بحث تربیت آرمانی که خیلی مفصله، من فقط لوگوش و این عنوانش رو عرض میکنم. علی ابن یقطین اومد خدمت حضرت گفت که خدمت موسی بن جعفر، این رو مرحوم کلینی در کافی جلد 2 صفحه 192 آورده این حدیث رو، این روایت رو. علی ابن یقطین میگه من به حضرت گفت که من با پدرم بحثم شد، پدرم گفت که خدا اون حکومت اهل بیت رو که وعده داده بود رسون به اهلش، یعنی بنی عباس، ولی از اون مهدی که شما منتظرید و از اولاد علی خبری نیست. منظور از حکومت اهل بیت همین حکومت بنی عباسه و یه چیز این چیزایی گفتم. من خب یکم دلم گرفت و اومدم خدمت حضرت به موسی بن جعفر این بحث رو عرض کردم. حضرت فرمود که الشیعه ترب باب الامانی منظومه اتیسنه، این یک جمله از روایته. حضرت فرمود که شیعه تربیت میشه با همین آرزوها، با همین آرزوی ظهور مهدی از 200 سال پیش. این نشون میده که آقا بحث مهدویت بیشتر از این که یک مسئله و یک کارکرد حاکمیتی داشته باشه و حکومتی، یک مسئله چیه؟ تربیتیه. حضرت میگه ما از 200 سال پیش، ما اهل بیت داریم مردم رو با همین آرزوی ظهور تربیت میکنیم. این خوب خیلی برای ما پیام داره. بر اساس این من یه بحثی رو تحت عنوان تربیت آرمانی کشیدم بیرون که حالا اینو نمیگم، بعدن که فایل دستتون رسید حتما استفاده بکنید. یه قسمتش اینه که تربیت مهدوی تربیت حماسیه. تربیت مهدوی تصور کردن چیزهایی است که به نظر ناممکن میاد، مثل همین طول عمر، قانع نشدن به کمها و طلب. همیشه با جوانها و نوجوانها رو عادت داد به خواستن چیزهای بزرگ. انسان اگر به زغال سنگ اکتفا میکرد به نفع نمیرسید. بشر غربی از اون سر دنیا پا شده اومده تو شرق نفع پیدا کرده. ببینید کیا تو مسجد سلیمان ما برای اول بار نفع کشیدن بیرون؟ غربیا. خود ما چیکار؟ خود ما خواب بودیم. دقت می‌فرمایید؟ یا همین انرژی هسته‌ای، یا انرژی جوش هسته‌ای، اینی که الان دارن ما رو از یه نسل قبل جلوگیری میکنن ولی خودشون دارن میرن به سمت چیزهای فراتر. حالا چیزی که انشاءالله بعداً میخونیم، مراتب یاران امام. یاران امام چیزهای مختلفی دارن، میشه جوانها رو به این سمت کشون. وزرای حضرت، آیون وزراؤه من الاعاجم. تو اعاجم کیا شیعه هستن؟ غیر از ایرانی ها به ندرت شما شیعه پیدا میکنید تو اعاجم. تو روم که نیستن، توی غیر تو چین و ژاپن و اینا. وزراؤه یعنی وزرای حضرت، من الاعاجم لیس فیهم عربیون یتکلمون بالعربیه، فقط زبانشون عربی. این یعنی چی؟ یعنی آقا حضرت 40 تا اون تو بعضی روایت اومده 40 تا وزیر ایرانی لازم داره. اگه شما تونستید 40 تا وزیر تو ایران فعلی پیدا بکنید، میتونید امیدوار باشید به اینکه حضرت در واقع مایه های بعض ظهور داره. من نمیخوام وارد خیلی مسائل بشم. حکام 313 مرد 50 نفر زن هستن از یاران ایشون. خب اینا برای پیوستنشون فرصت هست، میشه با بیان ویژگی هاشون. عیسی ابن مریم و خضر جز یاران حضرت هستن. این نشون گرینه که یاران حضرت انسان های فرادستی، خیلی انسان های والایی هستن. حلقه یاران حضرت که حضرت لا یخرج المهدی من مکه تا تکمل الحلقه، عرض کرد چند نفرن، فرمود عشرات و آلاف رجال، انصار و اشیاء و اولیا که توی زیارت عاشورا اشاره شده. بحث خانواده مهدوی که خود این یک مدل، من معمولا این رو بعضی زنها و دخترها مخصوصا تو دانشگاه